بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. خدا را شاکریم که بار دیگر به ما عمر لطف فرمود، توفیق داد سال تحصیلی، یعنی سال تحصیلی 94 الى 95 را طرف عصر آغاز میکنیم. خداوند منان را در مقابل این نعمت بزرگ شاکر و ساجدیم. خاطرتون باشد این فصلی که ما گشودیم یه نامی داشت و الان این قاعده که میخوریم جزء اون فصله. آیا کسی هست که اون فصل را برای ما بازگو کند؟ فصل ما قواعدی بود که کلیات را کنترل میکند. اوفو بالعقود داریم اما اون را کنترل میکند، یا مثلا داریم بر این که وضو بگیر اما اون را محدود میکند. به اینها میگفتیم القواعد المحدده بالعمومات والاطلاقات. چند تای از اینها را خواندیم اگر خاطرتون باشد، چند قاعده ای که عمومات را محدود میکند. کلمه کنترل کلمه خارجیه، نباید این را در فقه به کار ببریم. من به عنوان تفهیم عرض کردم القواعد المحدده للعمومات والاطلاقات. عمومات اطلاقات را تحدید میکند، دائره اش را مزیق میکند. مثلا لا ضرر را خوندم، اگر خاطرتون باشد لا ضرر چقدر قواعد عامه را تحدید کرد. از قواعدی که در حقیقت عمومات را محدد میکند قاعده رفعه. البته در اینجا نمیخوام براعت را بخوانیم، نه، بحث براعت در الکرم رسائل و کفایه و در اصول. این را از نظر فقهی ما میخوانیم قاعده رفع. قاعده رفع کدام است؟ همان قاعده است که میگن رفع عن امتی تسعه. این قواعد و این روایات در حقیقت نوعی حاکم بر اطلاقات و عمومات. تکرار میکنیم، هرگز نه رسائل میگیم نه کفایه نه خارج اصول، بلکه از دیدگاه فقهی میخونم، اون هم خیلی مختصر. آقایان اگر میخواهند با قاعده رفع عمومات را مقید بکنن، باید ببینیم این قاعده از نظر سند قطعی هست یا نه، چون گاهی میخواییم قرآن را هم محدود کنیم. ما معتقدیم با خبر واحد زنی نمیشود قرآن را تحدید کرد. اگر بخواهیم در قرآن تصرف کنیم باید قاعده من قاعده قطعی باشد، لااقل مورد اعتماد باشد. روایات که من میخونیم، اولین روایت را مرحوم صدوق در خصال دارد. خصال، چرا مرحوم صدوق این روایت را در خصال آورده؟ وجهش چیه؟ علامه براتی بفرمایید وجهش چیه؟ چرا در خصال این روایت آورده؟ احسن. کتاب خصال روایات است که روی عدد بحث میکند، ولذا ایشون یکی از ابتکاراتش کتاب خصاله. روایاتی که روی عدد کار میکند، مثلا علائم المؤمن خمس در باب خمس آورده. از آنجا که در اینجا کلمه تس آمده است، این را در باب تسعه آورده. از این که در کتاب خصال آورده و چشینه در اینجا عدد آمده و مراد از خصال اعداده. سند را اولا باید بخوانیم، بعدن برسیم به دلالت. آیا یک روایت داریم یا چند تا روایت؟ نخیر، یک روایت نیست، ولو مرحوم صدوق به صورت جامع در الخصال آورده، اما در کتاب‌های دیگر هم فقهای ما علمای ما آوردن، حتی این روایت را اهل سنت هم آوردن. بنابراین از روایات است که اشترک فیها الفریقان، هم اهل سنت و هم اهل تشیع. البته اهل سنت به صورت کمرنگ، اما در روایات شیعه پررنگ. سند را اول بخوانیم، ملاحظه بفرمایید. در توحید و خصال، من خصال را گفتم، توحیدم هست. ان سطر اول صفحه 198 ملاحظه فرمودید، صفحه 198. اخرج الصدوق ان احمد ابن محمد ابن یحیی. این کیه؟ احمد ابن محمد ابن یحیی استاد صدوقه و معاصر با کلینیه، با کلینی معاصر استاد صدوقه. فرزند کیه؟ محمد ابن یحیی. محمد ابن یحیی استاد کلینیه و روایات زیادی از محمد ابن یحیی نقل کرده. این پسرشه، پسر معاصر کلینیه، از اون نقل روایت نکرده، اما استاد صدوقه، از اون نقل روایت کرده. بنابراین احمد ابن محمد ابن یحیی فرزند استاد کلینیه، معاصر با کلینیه و استاد صدوقه، اما درباره اش توثیقی نیامده، احتیاج به توثیق نداره. مشایخ علمای ما نیازی به توثیق ندارن، زیرا اگر احتیاج به توثیق باشد معنیش اینه که خیلی از روایات از بین برود. مشایخ بی نیاز از توثیقه، اگر توثیق کردن کردن، نکردن هیچ، به قدری مقامش بالاست نیاز به این که ثقتون نیست. این اولی. دومی را بخوانید آقا. ان سعد ابن عبدالله، سعد ابن عبدالله قمی، این قمی نیستن، اینها اشعری هستن، یمنی هستند و در عراق بودن، از ظلم حجاج و اموی ها کوچ کردن آمدن در قم، ولذا ریشه اینها قمی نیست، ریشه اینها یمنی. ان سعد ابن عبدالله قمی. فوتش کیه؟ 301 فوتشه. ببینید سند خوبه. صدوق کی فوت کرده؟ 381. استادش کیه؟ احمد ابن محمد ابن یحیی. او از کی نقل میکند؟ از سعد ابن عبدالله قمی. کی فوت کرده؟ 301. خیلی به هم میخوره. البته سعد هم ملاقاتی با حضرت داشته. ان یعقوب ابن یزید، غیر منصرف، این هم ثقه است. ان حماد ابن عیسی، غریق البصره، غریق الجحفه، ارقلم ثقه هست. وفاتش 190. بخلاف حماد ابن عثمان، اون وفاتش 212. هر دو ثقه هستن. ان حریز ابن عبدالله سجستانی، مال همان سیستان، ثقه هست. ان ابی عبدالله. الروات اینجور میگن، الروات کلهم ثقاتان فالروایت صحیحه. قدمی اینجوره، الروات کلهم ثقاتان فالروایت صحیحتان. قال رسول الله صلی الله علیه و آله رفع عن امتی تسعه اشیاء الخطأ. البته این بدل الخطأ و النسیان و ما اکره علیه و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و ما اضطروا الیه و الحسد و التیره و التفکر فی الوسوسه فی الخلق ما لم ینطقوا بشفا. این یک سند. روایت دوم را ملاحظه بفرمایید. و رواه الکلینی مرفوعتن به اختلاف یسیر فی آخرها، رواه الکلینی مرفوعتن. اگر خاطرتون باشد سال گذشته گفتم مرفوعه در اصطلاح ما غیر از مرفوعه در اصطلاح اهل سنته. اونها هر موقع بگن مرفوعتن یعنی رفع الی نبی تا پیغمبر رفته در مقابل مرسل، ما میگیم مرفوعه عکس اونهاست، مرفوعه رفعه الی ابی عبدالله، اسناد را انداخته رفعه، کلمه رفعه به کار برده. ولذا آقایانی که اهل تحقیقن ملاحظه کنید اگر در کتابهای اونها دیدیم مرفوعتون یعنی مسندتون الی الرسول، یعنی خیلی عالی عالی است، ولی مرفوعه در ما نه، وسط افتاده رفعه الی النبی. روایت سوم هم عرض کردم خدمت که در وسائل رواه احمد بن محمد بن عیسی فی نوادره عن اسماعیل الجعفی، عن اسماعیل الجعفی غیر منصرفه. این روایت مرسله. چرا مرسله؟ بفرمایید احمد ابن محمد ابن عیسی در 280 فوت کرده، جناب آقای اسماعیل الجعفی از اصحاب امام صادقه، امام صادق در 148 فوت کرده، سند ناقص مرسله. من اینها را ذکر کردم تا یعید بعضها بعضن. قال سمعته یقول وزعا هذه الامه، اون داشت رفعا ام وزعا، ست خصال الخطأ و النسیان و مستکره علیه و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و مستر رو الی. تا اینجا ما توانستیم روایات را از نظر شیعه بیاوریم که معلوم بشود این حدیث حدیث واحد به اون معنا نیست، بلکه عرض کردم خدمتتون به صورت‌های مختلف. آیا اهل سنت هم نقل کرده یا نقل نکرده؟ چرا؟ صفحه 199 اهل سنت چنین نقل کردن ان رسول الله قال وزع ان امتی الخطأ و النسیان و مستکره علی. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله صدر، شما ندیدید آیت الله صدر یکی از سه عالمی بود که بعد از حاج شیخ حوزه را اداره کردن. بگفتن آقایان سلاس، حاج شیخ فوت کرد دوران رضاخانه بعد سه مرجع این حوزه را حفظ کردن، یکیش مرحوم آیت الله صدر پدر امام موسای صدر و پدر مرحوم حاج رضای صدر، قبلش در عرض کنم خدمت که بالا سر ایشون یک کتابی نوشته الروایات المشترکه بین شیعه و سنه، روایاتی که هم شیعه نقل کرده هم سنه. ایشون مدعی است که من اینها را که به هم مقارن کردم دیدم الفاظ شیعه هم افصح است و هم روشن‌تر. یکی همینه، اینا همین کوتاه نقل کردن وزع ان امتی همین چهار، در حالی که احمد ابن محمد ابن یحیی از امام صادق ان النبی گفت وزع ان امتی تسعه. البته این کتاب خطیه، چاپ نشده، انشاءالله امیدوار مرا که وارث ایشان هستن این کتاب را چاپ کنم. حالا ایشان این کتاب را نوشته خطیه، آقایانم میتونن یه همچه کاری بکنن، حوزه ای را تشکیل بدهند دو نفر و سه نفر فرصتی داشته باشن روایات تحقیق کنند، روایات مشترک با بندی کنند. در باب واحد روایاتی که هم ما نقل کردیم هم آنها. این دلالت میکند بر اصالت شیعه اولا و دلالت میکند بر تقریب که ما مشترکات فراوانی داریم در مقابل اختلاف، مشترکات فراوانی داریم و همینها عظمت شیعه را میرساند که ما هم حافظ احادیث پیغمبر اکرم بودیم. خب روایت را عرض کردم خدمت که من نگفتم سه روایت، یک روایت طرقش مختلفه، توجه فرمودی؟ یک روایت پیغمبر یکی فرموده ولی طرق مختلفه، حدیث قدیر یک روایت اما 110 صحابی نقل کرده، 89 تابعی نقل کرده، 360 عالم سنی نقل کرده، یک روایت اما طرق مختلفه. من از عصبانیت شما نفهمیدم چرا عصبانی بودید. من که نگفتم سه روایت، گفتم یه روایت طرقش مختلف. خب تمام، عرض کردم خدمتون که تمام. تا این البته یه روایتیست کامل و ناقصه، ما کاملتر نقل کردیم اونا ناقصتر، خیلی روشنه. خب سوال، آیا ما در اینجا کدام یکی از اینها را باید بحث کنیم؟ تسعه، همه این تسعه یا مثلا هفتاش، اون دوتای آخر بذارم کنار، همه اینها یک نوع تهدید کننده اموباتن. ملاحظه بفرمایید، برگرد صفحه اول، صفحه اول برگردانید ببینید اونهایی که امومات را در حقیقت محدد میکنن، خطأ، نسیان، اکراه، جهل، ما داد و تیغون، ما استر رو اره، عرض کردم در واقع ششتا. آیا ششتا را بحث میکنیم یا فقط یکی را؟ نه، فقط یکی را بحث میکنه، ما لا یعلمون را، بقیه را جداگانه بحث خواهیم کرد. نسیان خودش یک نوع تهدیده، اضطرار یک نوع تهدیده، مادای و تیغون یک نوع تهدیده. اونی که ما در این بحث داریم فقط مسئله ما لا یعلمون است، بقیه را یا در گذشته بحث کردیم و یا در آینده بحث خواهیم کرد. همه این ششتا امومات و اطلاقات را مقید میکند. اگر انسانی فرض کنید ناسیان ارز کنم یک عملی را ترک کرد، خلاق متعال ارز کنم عقاب را از او بر میداره، اما قضا هست یا نیست اینا باید بعدن بحث بشه. فعلا در اینجا بحث ما در ما لا یعلمونه، ما لا یعلمون رفع. خب اکنون که ما از سند روایت فارغ شدیم باید ببینیم که مرفوع چیه. رفع ان امتی ما لا یعلمون، ظاهر این روایت با واقع تطبیق نمی کنه. ظاهرش چیه؟ ما لا یعلمون نیست، یعنی جاهل نداره، و حال اینکه دنیا را جاهل پر کرده. ظاهر روایت قابل عمل نیست، پس حضرت نظری داشته. رفع ان امتی ما لا یعلمون اگر ظاهرش بگیریم یعنی بی سواد در امت من نیست، و حال اینکه ما اکثر امی در امت. بناءً علی هذا باید بگیم رفع جمع بگه استعاره و کنایه داره، یه چیزی باید مقدر بشود رفعه، و ادلا خود ما لا یعلمون که قابل رفع نیست، در حقیقت دنیا را جهل پر کرده. من معتقدم کل الآثار مرفوعه، رفع ان امتی ما لا یعلمون کل الآثار، قضا، اعاده، عرض کنم خدمتی که هر چه جناب عالی فکر کنید رفع الامتی بالا یعلمون الا ما خرج به دلیل، مگر دلیلی باشد. ظاهر این است که آدم جاهل، حالا جاهل قاصر یا جاهل مقصر، اگر عرض کنم نداند کاری را انجام بدهد یا ترک کند، تمام آثار برداشته می شود. دلیل من بر این مطلب چیه؟ برخلاف آنی که شیخ دارد و دیگران دارند، ظاهر اطلاق این است که همه آثار. چرا؟ اگر بگن ما لا یعلمون نیست، این یک نوع مبالغه هست. صحت مبالغه بستگی دارد که واقعا هیچ اثری نباشه، و الا اگر مؤاخذه نباشد بقیه آثار باشد، این نفی کلی صحیح نیست. آدمی که میگد در محیط من ضرر نیست، باید همه ضررها نباشه. این که پیغمبر میفرماید رفع ما لا یعلمون، اگر ما لا یعلمون را برمیداریم به اعتبار تمام آثارش، و الا اگر برخی از آثار بردارد برخی دیگر را بردارد، با این مبالغه سازگار نیست. اطلاق روایت که ما لا یعلمون برداشته شده، اطلاقش در صورتی صحیح است که تمام آثار جاهل برداشته بشه، الا ما خرج به دلیل. این دلیل اول که من اخذ به اطلاق بکنم. اصولا معتقدم مصحح این عبارت، مصحح این مبالغه، مبتلی بر این است که همه آثار قیچی بشه، و الا اگر برخی قیچی بشود برخی دیگر قیچی نشود، این مبالغه مبالغه صحیحی نیست. ملاحظه بفرمایید، لقد تکلم الاصولیون، صفحه 199، لقد تکلم الاصولیون فی مبحث البراءه عن مفاد الحدیث على وجه مفسود، و الذی یهمنا فی هذا المقام هو بیان ما هو المرفوع، فتارتا یقال المرفوع هو المؤاخذه، چوب و چماغ نیست، و اخرى الاثر المناسب لكل من الامور التسعه، اثر مناسب هر کدام. خطا یه اثر مناسب دارد، اگر خطأ کشت قصاصی نیست، اثر مناسب هر دو. سوم کدام؟ ولکن الحق لا هذا ولا ذاک، حق کدامه؟ ان المرفوع هو جمیع الاثار. چرا؟ فان مختزا رفع الشیء عن صفحه التشریع، البته تکوینن که دروغه، تکوینن که نمیتونیم بگیم ما لا یعلمون نیست. از این که میگیم در صفحه تشریع ما لا یعلمون نیست، این فان مختزا رفع شیء عن صفحه التشریع یناسب بگو کونه مسلوب الاثر على وجه الاطلاق، از این دعیزن یسه و الشارع ان یخبر ان خلق به صفحه تشریع اما لا یعلمون، و اما ازا کان بعضها موضوع ان دون الاخر، با آخذه برداشته بشه، اما القضا و اعاده و الى آخر باشد، میگن آقا این چه حرفی بود زدی؟ از این طرف بگید رفع ما لا یعلمون، از این طرف این همه اثر برای جهل بار کردی. لا یناسب القول بالرفع على وجه الاطلاق، فعلا هذا فلا فرق بین الاثار التکلیفیه. یه آدمی جهلن شراب را خورد، نمیدونست، خیال میکرد آب است، خورد، اثر عرض کنم خدمت تکلیفش کدومه؟ حرمت نیست، حرمت نباشد حدم نیست. یا نخی یه آدمی نمیدونست که صورت جزء نمازه، نمیدونست عرض کنم خدمتون که جلوس بین سجدتین جزء نمازه. جهلن چند سالی نماز خونده بلا صورتن و بلا استراحتن بین الجلسه قضاوه آدمی است. و الا اگر بگد قضاوه آده هست بگد آقا با این مبالغه نمی سازه. از این طرف شما مبالغه می کنید در سفره تشریع من، بگو در سفره تشریع من، در صحنه تشریع من لا یعلمون نیست، همه یعلمونن، یعنی همه اثر یعلمون دارن. باید لا یعلمون با یعلمون یکسان باشه، لا فرق بین آن و بین الوضعیه که جزئیت و شرطیه عند الجهل به حکم الجزء و الشرط. و تدل علی ان المرفوع عموم الآثار القرائن التالیه. یک که شرحش دادیم، اولی را شرح کردیم، کدوم؟ اطلاق الحدیث من جانب المرفوع بل اطلق الکلام. دیگه بل اطلق الکلام لزوم ندار، اطلاق الحدیث من جانب المرفوع. از این که پیغمبر مطلقا میگد لا یعلمون نیست، این مبالغه بگد لا یعلمون با یعلمون مساوی باشه. دوم، کونه بخونید حدیث امتنانه. شما میخواید بر منت، بر امت منت بگذارید. منت این است که کیسه را شل کنید و الا یک قران و دو قران مهم نیست. آقا نجف آبادی شعر را میخوند، علاجی بکن که از دلم خون نیاید، سرشک از رخم پاک کردم که حاصل. بگید نه از کنم معاخذه نیست، اما قضا و اعاده و همه چیز هست. بگید آقا این با امتنان نمیسازه. آدم امتنان حاتم تائیست، حاتم تائیست تیسه را شل میکنه. سه، ظهور کون الرفع من خواص امت النبی. این خیلی کلام خوبیه. ظاهر این است که این رفعه مال امت اسلامی است. اگر مؤاخذه باشد اختصاص به امت اسلامی نداره. خلاق متعال در امم پیشین هم جاهل قاصر را مؤاخذه نمی‌کند. از این که بگد این از خصایص امت منه، باید دائره اش وسیع باشد. و الا اگر دائره اش بشود مؤاخذه، بگر آقا اقتصاد به شما نداره که. امت موسی هم چنین بوده، امت عیسی هم چنین بوده. مختزای عدل الهی این است که جاهل قاصر را هیچگاه مؤاخذه نکنه. ظهور و کونه من خواص امت النبی از لب اختص رفع بالمؤاخذه اشکل فی الجاهل خصوصا اذا کان غافلا اذ تقبه المؤاخذه علیه به حکم العقل. بنویسید فی کل الامم، اضافه کنید فی کل الامم. خب تا اینجا چهار تا دلیل گفتیم، سه تا بشمارید: اطلاق، دو حدیث امتنانه، سه از خصایص امت اسلامی. یه دلیل چهارمی را من میارم، بعد یه سؤالی را مطرح میکنم، هر که جواب بدهد از کلم جایزه داره. دلیل من اینه، آقایان میدونید که اهل سنت سیغه طلاق را واجب نمیدونن. میگن اگر کسی قسم به طلاق خورد طلاقش صحیحه، قسم به عتق خورد صحیحه. فرض کنید که ما رفتیم مکه، آمدیم در گمرک گیر کردیم. گمرک میگن بر این که عرض کنم جنس، عرض کنم خدمتون که مالیاتی عوارضی هست یا نه، میگه اگر در این چمدان من جنس عوارضی باشد، گمرکی باشد، زن من مطلقه، اموال من صدقه، عرض کنم خدمت که غلامان من آزاد، بگن صحیحه. الحلف علی الطلاق و السقدت و العلم. شیعه میگن نه، این عرض کنم خدمتون که صحیح نیست، بلکه باید صیغه بخوانه، بگن انت طالق، انت عرض کنم خدمت حرن فی سبیل الله، یا صدقه، صیغه باید بخواند. و به اصطلاح شرط الفعل است، شرط نتیجه صحیح نیست. اونا میگن قسم به نتیجه بخورد کافیه، میگم نه، باید عرض کنم انجام فعل بدهد. اینها از عقود است که عرض کنم با شرط الفعل درست نمیشود، باید چه کند؟ حتما باید صیغه جاری کنه. مردی میاد، اینه فهمیدیم، مردی میاد بزنطی، احمد ابن ابی نصر بزنطی فقیهه، به امام هشتم میفرمگه، عرض میکند یا ابن رسول الله، مردیست اکراه کردن که قسم بخورد بر طلاق و صدقه و عشق. حضرت میفرمگد این باطله. چرا؟ رفع ان امتی تسعه، عرض کنم یکی از اونها اکراه هست، بنابراین این آدم که اکراه کردن بر این ستا قسم خورده، این قسمش اثر نداره، زنش مال خودشه، صدقه نی، اموالش مال خودشه، عرض کنم خدمت که بقیه هم مال خود. ما با این حدیث استدلال بکنیم، معلوم بشود المرفوع، خبرشو بگو، کل آثار. حضرت با این روایت گفت قسمتون، طلاقتون باطله، عتقتون باطله، عرض کنم بقی صدقتون باطل، معلوم بشود المرفوع کل آثار. تا اینجا گفتیم، سؤال من اینه، عرض میکنم استدلال با این حدیث یه داره اشکال داره. اشکالش کدومه؟ اون این است که ما شیعیان معتقدیم قسم به طلاق مطلقا باطله، سواء کان ان اختیار ام کان ان اکراه. چطور حضرت استدلال میکنه؟ حضرت استدلال میکند در اکراه، میگن این ستا باطله چون مکرهه. معنیش این است که اگر مکره نبود صحیح بود، و حالی که ما معتقد مطلقا باطله، اینها نتیجه کافی نیست، باید فعل انجام بدهد. انت طالق میگن، و حالی که کلام حضرت این است که در صورت اکراه باطله، در صورت اختیار صحیحه. اشکال جوابش چیه؟ بله؟ نه، هیچ کدام از آقایون جواب نگفت. علامه همدانی، شما چطور؟ جواب این را شیخ در رسائل دارد، میگد حضرت تقیه کرده، اما تقیه در تطبیق اون قاعده بر این موره توجه کردی، و الا در اصل مسئله تغییر نکرده. اصل مسئله کدوم؟ رفع ان امتی بلدوزر است، تمام آثار قیچی میکند. و اما در این مورد، چون طرف در اونجا سوال کننده طوری بوده که حضرت مقید بوده، اهل سنت بوده، حضرت با این حدیث استدلال کرده، تغییر در قاعده نیست، تغییر در اصل قاعده نیست، تغییر در تطبیق قاعده بر این مورده. رحمت الله علی الشیخ الانصاری، میگه تغییر در اصل قاعده نیست، این قاعده بلدوزره، تمام آثار قیچی میکند بره کنار. اگر حضرت در اینجا تطبیق کرده، خواسته طرف را راقانه کنه، چون اگر به طرف میگفت که اصلا قسم باطله. گفت آقا در مذهب ما قسم به طلاق صحیحه. حضرت اگر میخواست واقع را بگرد بگرد از قسم باطله، هم اختیارش هم اکراهش به طرف بر میخورد. ولی برای اینکه به نتیجه برسد گفت چون اکراه هست بی اثره، و حال اینکه اگر اکراه هم نبود اثر نداشت. این از قبیل این است که حضرت اتقا در تطبیق قاعده بر مورد، اما در اصل قاعده از قرم خبته که اصل قاعده تقیه انجام نداده است. بله بله، عرض کردم در مجلس سند را ببینید شما. ان ابی الحسن، معلوم میشه بعد در مجلس یه همچه آدمی بوده، و الا احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی از فقهای شیعه در عصر امام هشتمه. بنابراین این جمله را حفظ میکنیم، تقیه در تطبیق قاعده بر مولده، و الا اصل قاعده تقیه اینیست. اصل قاعده این است که روایت عرض کنم مالا یعلمون بلدوزر از تمام آثار و قیچی میکند بره کنار. خب بقیه هنا کلمتون، اینم بگیم تمامه. خب اگر من مالا یعلمون نجسی را دو لباسم بود و نماز خوندم، خب مالا یعلمون پس این لباس من پاکه؟ میگیم نه بابا، المرفوعه هو فعل المکلف، فعل مکلف مرفوعه، و اما نجاست صاحب فعل مکلف نیست، اون هست. اگر آدم شراب بخورد جهلن حکمش منتفعه، اما لبهایش نجسه، باید برود چه کند؟ آب بکشه، ظرفش نجسه. مرفوع فعل المکلف، بگو آقای تبا تبایی المرفوعه هو فعل المکلف، و اما آثار وضعی اجسام، خون در لباس من بوده، خون را خورده ام، فعل من مرفوعه، اما اثر خود لباس عرض کنم خدمتون که مرفوع نیست. اذا علمت هذا حقش بود من در همین جا در این قاعده را ببندم، اما برای اینکه آقایان مبتلا هستند فردا میخوام حکم جاهل به احکام را بخوانیم. واقعا جاهل به احکام معذوره یا معذور نیست، یا بین عرض کنم قاصر و مقصر فرقه. آقایان در فقه مبتلا هستند، به این مناسبت بخوایم فردا احکام جاهل به احکام را بخوانیم انشاء الله تبارک و تعالی. آقایانی که جزوه نگرفتن بیان جزوه بگیرن، عرض کردم که بعدن که تمام شد دیگه گله نکنن.